رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 28 مارت سال 2016 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم، اما ابتدا سرخطی چند خبر. نیروهای حکومتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را پر را آزاد کردند. پاپ رون فرانسیس که در پیامش به شرف پسخ یا عید پاک تروریسم را محکوم کرد و محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان کنار رفت. تفصیل خبرها، نیروهای حکومتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را از ستیزاجیون گروهی دولت اسلامی پر را آزاد کردند. در این باره روز 27 مارت رسانه های دولتی سوریه و حامیان حقوق بشر خبر دادند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه خبر داد که ارتش و گروه های شبه نظامی نظارت شهر را پر را در اختیار دارند. با اطلاع مرکزی دیدبانی حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا، صبح یکشنبه در قسمت های شرقی پالمیرا صدای تیراندازی به گوش می رسید، اما مسلحان گروه دولت اسلامی سوی شرق کشور عقب نشینی کردند. گروه دولت اسلامی در ماه می سال گذشته شهر پالمیرا را تصرف نموده، چندین یادگاری باستانی از جمله معبد بل، بزرگترین عبادتگاه باستانی در خاورمیانه و معبد بعلی شمین را خراب کرد. یونسکو، سازمان علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل، تخریب یادگاری های تاریخی پالمیرا را جنایت جنگی نامیده. پاپ رون فرانسیس که در پیامش به شرف پسخ یا عید پاک تروریسم را محکوم کرد، مسئله مهاجران را به میان گذاشت و خواستار ختم هر چیز دوتر نزاع‌های خونین در سرتاسر عالم شد. او در پیامش گفت که خداوند توسط محبت از بالای خودپرستی و مرگ پیروز شده است و از این رو مردم هم در مبارزه با خشونت کورکورانه باید از سلاح محبت استفاده کنند. نیایش تنتنوی به شرف عید احیای عیسی مسیح در میدان پیاتر مقدس واتیکان در وضع چاره های شدیدی امنیتی صورت گرفت، زیرا همگی چند روز پیش بر اثر حمله های تروریستی در شهر بروسل 31 نفر به هلاکت رسیدند. پاپ روم فرانسیس که روی موضوع مهاجران تمرکز کرد و خواستار صلح و حل نزاع‌ها در اوکراین، یمن، عراق، سوریه، لیبیا، بوروندی، موزامبیک، سودان و کنگو شد. او همچنین از اسرائیل و فلسطین دعوت نمود که مذاکرات صلح را ادامه دهند. برنی ساندرز در سبخت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ایالت پیروز شده است. روز شنبه 26 مارت دموکرات ها در آلیاسکا، واشنگتن و هاوای کوکوس یا جلسه های حزبی برگزار کردند. از جمله در آلیاسکا از برنی ساندرز بیش از 79% پشتیبانی کردند. هیلری کلینتون در این ایالت با دریافت تقریبا 21% روی ها موفق شد. در سبخت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات پریزیدنتی، هیلری کلینتون همانا پیشرفت است و تا حال از پشتیبانی 1690 وکیل انجمن عمومی ملی حزبی برخوردار شده است. حزب جمهوری خواهان روز شنبه یگان معرکه هم دایر نکرد. در سبخت برای نامزدی این حزب در انتخابات پریزیدنتی، چون پیشتر میلیاردر دونالد ترامپ در مقام اول قرار دارد، رقیب اساسی او سناتر تد کروز است. انجمن های حزب های دموکرات ها و جمهوری خواهان ماه ایول برگزار می شود. انتخابات پریزیدنتی آمریکا 8 نوامبر سال روان دایر خواهد شد. محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان کنار رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز 27 مارت خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای او را پذیرفته است. نورستانی 3 سال پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تعیین شده بود. تقریبا 2 سال پیش زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بعضی گروه های سیاسی از جمله ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله رئیس کمیسیون نورستانی و رئیس دفتر این کمیسیون ضیاءالحق امیرخیل را در تقلب گسترده عیبدار کرده بودند. ضیاءالحق امیرخیل مجبور شده بود که بعد از این اتهام از مقامش استعفا دهد و افغانستان را ترک نماید. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و یادآور میشیم که موج های پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر خوردن. لطفا توجه کنید به این آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. از تندروی بپرهیزید. امام علی رحمان ملاقات با فعالان ولایت سغد را با موضوع مبارزه با افرادگرایی بخشید. راهپیمایی علیه ترسب در بروسل برگزار نشد. مقامات بلژیم در چارچوب تفتیش ترکشات در بروسل باز چند نفر را بازداشت کردند. و استفاده کلیان در تاجیکستان محدود می شود. وزارت حفظ صحت از خطر کلیان به سلامتی مردم هشدار می دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چهارمین روز سفر خود به ولایت سغد با رهبران و فعالان این ولایت مشورت کاری دایر نمود که آن به اطلاع رسمی به وضع جنایی و گرویش جوانان به حزب و حرکت های تندرو و افراطی بخشیده شد. سروری تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرده است که در صف گروه های تندرو در عراق و سوریه تعداد زیادی جوانان از ولایت سغد هم می جنگند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما محمد وفا رضایی.
امام علی رحمان از گرویدن جوانان به گروه های افراطی به ویژه در شهر و ناحیه های سغد اظهار نگرانی کرده و از فعالان و اهل جامعه این ولایت دعوت نمود که به طرفی نکرده مبارزه را بر ضد این ظهورات پرخطر تقویت بخشند. در مشورت کاری رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و فعالان سغد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف، وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده و داستان کل کشور رحمان یوسف راجع به وضع جنایتکاری و گرویدن جوانان به گروه های تندرو و حزب و حرکت های افراطی گزارش دادند. در مشورت کاری آقای رحمان با رهبران و فعالان سغد فعالیت کارمندان معارف، خادمان دین، امام خطیبان مسجدها و فعالان جامعه در مبارزه با پیشگیری از پیوستن جوانان با گروه های افراطی ناکفایه خوانده شده است. همچنین گفته شده است که فعالیت رادیو و تلویزیون های خصوصی ولایت سغد و تطبیق هدف های حکومت در مبارزه با افرادگرایی و پیوستن جوانان به حزب و گروه های تندرو کاملا مساعدت نمی کند. پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و افزایش شمار جنگجویان تاجیک در جنگ های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و همین طور در افغانستان همسایه یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی می ماند. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و تنها از جنگ های سوریه و عراق درباره هلاکت حدود 150 شهروند تاجیکستان گزارش ها به دست رسیدند. در دوشنبه به این باورند که اکثر جنگجویان تاجیک که به سوریه رفتند هنگام مهاجرت کاری در روسیه و یا از سوی حرکت های تندرو چون جریانی در تاجیکستان ممنوعی سلفیه جلب شدند. رحمان یوسف دادستان کلی تاجیکستان نیز اخیراً در یک مطلب در جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان گفت اکثر جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق پیروان سلفیه می باشند. مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گرایش شهروندانش به گروه های افرادگرا یک سلسله تدبیرهای روی دست گرفته است. از جمله در کدکس جنایی این کشور بندی ویژه زرخریدی شامل کرده شد که برای شرکت در جنگ ها در کشورهای دیگر تا 12 سال زندان جزا پیش بینی می کند. همین طور برای آن جنگجویان تاجیکه که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند، مقامات دوشنبه عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته می شود در سال گذشته بیش از 50 نفر از این پیشنهاد استفاده کرده از خاور میانه به تاجیکستان برگشتند.
انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان از تلاش های ناکفایه مقامات سغد در راه پیشگیری از پیوستن جوانان این ولایت به گروه های افراطی و تروریستی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت سالرنا واقع در جنوب ایتالیا مرد بازداشت شد که در تیار کردن سندهای تقلبی برای عاملان حمله های تروریستی در پاریس و بروسل گمان بر می شود. خبرگزاری ها نوشتند که مقامات بلژیک سند حبس بازداشت شده زاده الجزایر جمال الدین اولی را امضا کردند و او به زودی از ایتالیا به بروسل استرداد می شود. در چهارچوب تفتیش ترکش هاب در فرودگاه و متروی شهر بروسل که روز 22 مارت روی دادند، در بلژیک، فرانسه و آلمان 12 نفر بازداشت شدند. در خود بروسل روز 25 مارت 3 نفر به دست پلیس افتادند که در خلطه یکی آنها با اطلاعی تلویزیونی دولتی بلژیک مواد ترکنده آشکار کرده شد. بر اثر حمله های مرتلبانه در فرودگاه و متروی پایتخت بلژیک 31 نفر جان باخته، تقریبا 270 کسی دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفت. مقامات امنیتی بلژیک هویت دو نفر از مرتلبان نجیم لاشرویی و ابراهیم بکرایی را مقرر کردند که خود را در فرودگاه زوینتم بروسل ترکانیده بودند. مرتلبی سیوم برادر ابراهیم خالد خود را در ایستگاه متروی میلبک انفجار کرده بود. دادستانی بلژیک روز شنبه 3 نفری در حمله های بروسل دست داشته، از جمله فیصل شفایی را در تروریسم عبدار نمود. گفته می شود که فیصل شفایی همراه با نجیم لاشرویی و ابراهیم بکرایی در فرودگاه شهر بروسل بود و بعد از ترکش ها از آنجا فرار کرد. کارمندان پلیس منزلی او را کفت و کوب کردند، ولی آنجا یگان خلسلا یا مواد ترکنده پیدا نشده است. در همین حال راهپیمایی علیه ترس که قرار بود روز یک شنبه 27 مارت در بروسل برگزار شود، با دعوت مقامات بلژیک موقوف گذاشته شد. انتظار می رفت که در همایش دست کم 10,000 نفر شرکت کنند. سازمان دهندگان می خواستند راهپیمایی بعد از ظهر 27 مارت در میدان مرکزی پلاس دلا بورس شروع شود که چند روز باز به مکان تجمع مردم برای پاس خاطر قربانیان تبدیل شده است. راهپیمایی علیه ترس ابتکار پارلمان اروپا بود و در آن باید یاد قربانیان گرامی داشته می شد. آن همچنین باید ثابت می کرد که مردم بلژیک از تروریسم ترسی ندارند. ولی معاون نخست وزیر، وزیر امور داخلی بلژیک یان یامبون و شهردار بروسل ایوان مایر از مردم دعوت کردند که برگزاری راهپیمایی را برای چند هفته موقوف گذارند، زیرا عین حال استفاده نیروی پلیس برای تامین امنیت و تفتیش حمله های بروسل مهم تر است. یان یامبون روز 26 مارت گفت:
We are still all over the country in threat level 3. There are inquiries.
ما تا حال در درجه سیومی تهدید خطر در سرتاسر کشور قرار داریم. حالا تفتیشات و تفتیشات مهم ادامه دارد. برای این نیروی پلیس هم در سرتاسر کشور لازم است. برای ما با پلیس دادن امکان شرکت در تفتیشات و تامین امنیت در اولویت قرار دارد. با این دلیل ما از شهروندان دعوت میکنیم که فردا جمع نشوند. سازمان دهندگان راهپیمایی علیه ترس با این دعوت گوش دادند و اظهار نمودند که برای آنها تامین امنیت شهروندان مهم تر است. در یک اظهارات آنها از شهروندان خواستند که روز یک شنبه به بروسل نیایند، زیرا راهپیمایی با روزهای بعد موقوف گذاشته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان با تهیه طرح قانون به حکومت پیشنهاد کردند که استفاده و تبلیغ کلام در حدود تاجیکستان محدود کرده شود. این پیشنهاد با قانون محدودیت استفاده محصولات تماکو در تحریر نو وارد کرده شده است که حالا در بررسی حکومت قرار دارد و این در حالی است که سالهای اخیر کلیوم در تاجیکستان هرچی بیشتر معمول می شود. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گل خوجرا در این باره می شنویم.
وزارت تندرستی طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد کرده است که در برابر دیگر محصولات تماکو استفاده از تبلیغ کلیون در حدود تاجیکستان را محدود میکند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا ما محصولات تماکو گفتگیم. رفت حجتور با حکومت آورده رفتن لایحه. نکام لایحه
کلیون سالهای اخیر در تاجیکستان طرف معمول می شود و برخی از طرفخانه ها برای خویشمندان چنین نوی چلیم کشی را پیشنهاد می کنند. تعداد قهوه خانه های مخصوص کلیون هم رو به افزایش است که مشتریان در آنجای ها نمودهای مختلفی چلیم را دود می اندازند. کارمند یکی از چنین قهوه خانه ها که از ذکر نامش خودداری کرد گفت در مجموع استفاده یک مرتبه اینه از چلیم از 50 سومونی شروع شده تا 300 و 400 سومونی می رسد. چلیم یک جهاز است که توسط آن آمیخته تماکو و چند نوی گیاه و نوشوکیوی سپیرتی و موادوی خوشبو کننده را استفاده می برند. اونهایی که کلیون را دود کردن می گویند چلیم به انسان حسیات فورم و تب بولیده بخشیده آدم را سرگپ و سر حرکت می کند. ولی روانشناسان مرکزی جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی برینند که کلیون چون یک نوی تماکو با سلیمی انسان تاثیر خود را می رساند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان می گوید:
حالت اونو رو با تنظیم میدروه در خاطر که مخالفتی از دیگر نکنند اونو فریدکوری میفیروزی هم من فریدکوری هست و اکشم میرد که سو حالت فریدکورو رو دستگیری میکنند لیکن با این نگاه نکرم رکلامش در قسمی زیاد جاد محلوب کردن میشه.
سیمنان طرح نو قانونی که حالا در دست حکومت قرار دارد در صورت تصدیق شدن قانون قبلی محدودیت استعمال محصولات تماکو را که در کشور 6 سال پیش قبول شده بود عوض خواهد کرد. این قانون کشیدن نوش و سیگار در جایهای جمعیتی از جمله مکانهای بالاپوشیده را منع میکرد. طرح قانون نو تهیه مکانیزم اجرایش و تامین قانون اوید به مبارزه ضد تماکو زیاد نمودن انداز برای تماکو و محصولات آن منع کردن فروش تماکو به شهروندان تا 18 ساله را هم در نظر دارد. جان اکراموف متخصص خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از دیگر علاوه ها به قانون تهیه استانداردهای استحصال نوز در کشور را در نظر دارد. این استانداردها رعایت کنی قاعده های سانیتاری و معیارهای مقرر شده تکنولوژی را پیش بینی میکنند. به گفته نصیب جان اکراموف تشخیص نوزی که حالا در تاجیکستان استحصال می شود نشان داده است که در آن المنت های شیمیایی زهرناک و مقدار زیادی میکروب ها موجودند. چنین تشخیص برای اولین بار در یک جایگی با متخصصان مرکزی سرطان شناسی دانشگاه مینیسوتا ایالات متحده آمریکا و مرکز تحلیل کیمیایی شهر مسکو انجام شده است. این تشخیص در نوز وجود ماده های کیمیایی به مانند خروم، نیکل، مرگیموش، کادمی و سربرو پیدا کرد. همچنین معلوم شده است که مقدار برخی مواد کیمیایی زهردار و سرطانزا در ترکیب آن نظر به معیار ده ها مرتبه بیشتر بوده است. به قبل نصیب جان اکراموف تهیه نوزی که حالا دستی و اکثرا در شرایطی دور از معیارهای تازگی و سانیتاری آماده می شود استفاده آن به گرافوند ملی تاثیر منفی می رساند. نصیب جان اکراموف می گوید ماده های ترکیب نوز بیشتر به عضوهای عصب، هاضمه، روهای نفس کشی، دل و رگ های خونگرد، گرده، مثانه، جگر تاثیر بد رسانده. از استعمال نوز انسان می تواند به بیماری های سرطانی کووکی دهان، غدد زیر معده، مغز سر، گردن، حلق و گلو گرفتار شود. این هم در حالی است که شمار نوزکش ها در تاجیکستان نظر به آنهایی که سیگار میکشند خیلی بیشتر است، چون که نوز نظر به سیگار خیلی ارزان تر و دسترس است. بر اساس آمارهای رسمی فعلا در کشور بیش از 500 هزار نفر تماکو میکشند که 78 درصد آنها مردان، 10 درصد زنان و 12 درصد دیگر را نورسان تشکیل میدهند. شهلوی گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات افغانستان میگویند که در ولایت با تاجیکستان هم مرز قمدوز تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی با رهبری مصطفی تاجیک فعالیت میکنند. 30 تن از جیان در منطقه جنگل مستقرند که تحت نظارت گروهی طالبان است. گفته میشود تا تقریبا یک سال اخیر چندین گروهی خرد و بزرگ در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان از افزایش خطر این گروه ها بانگی استیراب میزنند. موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
مقامات محلی در ولایت قندوز افغانستان میگویند در حدود این ولایت هممرز با تاجیکستان یک گروه بزرگ جنگیانی تاجیکستانی با رهبری نفر با نام مصطفی تاجیک فعالیت دارد. امان‌الدین قریشی، حاکم ولسوالی ایمان صاحب ولایت قندوز، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مصطفی تاجیک دو سال پیش در ایمان صاحب ظهور کرده بود، ولی حالا بنا به معلومات دریافتی در مناطق تحت نظارت جنبش طالبان در ولسوالی همسایه دشت ارچی فعالیت دارد. قریشی افزود
که دو سال پیش همین جوانان مصطفی کسی فعالیت داشت، اما خود مصطفی نمیفهم که تاجیکستانی هست یا نیست، خب اصلا با زبان تاجیکی صحبت میکنه و همین انجینر ماینساز است که دو سال پیش همین فعالیت داشت.
درباره کی بودن مصطفی تاجیک معلومات زیادی دسترس نیست و این هم روشن نیست که او مربوط به گروه های تندروی برخواسته از آسیای مرکزی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله یا جند الله است و یا صرف از طالبان. اما اجمل اوریان، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در تخار و قندوز، با تکیه به اطلاع مقامات امنیتی منطقه میگوید گروه مصطفی تاجیک تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی را تحت پرچم طالبان متحد میکند.
مصطفی تاجیک است، از تاجیکستان است و در حدود 40 نفر سرگروهیش به دوش داره. ما تا پیشش پرسیدم که تحت رهبری کدام گروه کار میکنه، گروه جند الله است، القاعده است، کی است؟ او گفت که زیر پرچم امارت اسلامی یعنی طالبان.
مخالفین مصالح دولت کنونی افغانستان به خصوص جنبش طالبان و گروه های شریکش تقریبا دو سال اخیر در جبهه قندوز خیلی فعال شدند و در پایان ماه سپتامبر سال 2015 حتی شهر قندوز مرکز این ولایت را برای چند روز تصرف کردند. با نیروهای دولتی افغانستان تنها تحت حمایت نیروهای هوایی آمریکا و ائتلاف تحت رهبری پیمان نظامی ناتو میسر شد که جنگجویان طالبان را از مرکز ولایت بیرون اندازند. اما در حال حاضر از 6 ولسوالی قندوز تنها 3 امام صاحب، خان‌آباد و علی‌آباد اساساً و مرکز ماموری شهر قندوز پورا تحت نظارت دولت کنونی افغانستان قرار داشته است. در 3 ولسوالی دیگر قلعه‌زار، چوردره و دشت ارچی نیروهای دولتی تنها بر مرکزهای ماموری این نواحی تسلط کامل دارند و به اعتراف مقامات امنیتی تا 80% قلمرو این 3 ولسوالی در دست طالبان است. امان‌الدین قریشی، ولسوالی امام صاحب که با ناحیه 5 تاجیکستان هم مرز است، میگوید حتی در این ولسوالی نیز دولت تسلط کامل بر تمام قلمروش را ندارد.
منطقه که مرزی که تاجیکستان و افغانستان است چندین کیلومتر است که تحت تسلط طالبان است، تقریبا 40 یا 50 کیلومتر مرز پیش طالبان است. یعنی
مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان از افزایش خطر گروه های تندرو از سمت افغانستان اظهار نگرانی میکنند و به این دلیل از شریکان خود از جمله از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای تقویت حفاظت مرز با افغانستان کمک های نظامی نیز خواستند. ولی مقامات دوشنبه میگویند که در حال حاضر وضع در طول مرز 1370 کیلومتری این کشور با افغانستان تحت نظارت قرار دارد و گروه های نچندان کلان تروریستی نمیتوانند به امنیت مرزهای تاجیکستان تهدید کنند. روزی 22 مرز ضمن بازدید فرمانده جدید نیروهای ناتو در افغانستان جنرال جک نیکلسون از شهر قندوز، مقامات افغان از آمادگیشان با عملیات ویژه علیه جنگجویان طالبان در حدود ولایت قندوز خبر دادند. وزیر دفاع افغانستان معصوم ستنگزای و وزیر داخله تاج محمد جاهد گفتند دولت عزم دارد تا نواحی اطراف شهر قندوز را از جنگجویان طالبان پاک کند. گفته می شود که نیروهای دولتی افغانستان را در این عملیات نیروهای هوایی ناتو و ائتلاف تحت رهبری ناتو از هوا پشتیبانی خواهند کرد. جنرال نیکلسون نیز در قندوز آمادگی نیروهای ائتلاف برای حمایت از عملیات ضد جنگجویان مخالف دولت افغانستان در این منطقه را بیان داشت.
I also wanted to tell you here today.
شما ممکن شنیده باشید که طالبان می خواهند به قندوز مشکلات خلق کند، اما یک جا با نیروهای شما از آن جلوگیری خواهیم کرد. نیروهای ناتو هیچگاه مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و از آنان حفاظت خواهند کرد.
And it's very important that we prevent it from ever happening again.
در ولایت قندوز افغانستان بنا به آمارها حدود 1 میلیون نفر به سر میبرند که 70% را تاجیکها، 15% را ازبکها و 13% را پشتوها تشکیل میدهند. این ولایت با ناحیه های 5 قمسنگیر و شهری توسی بادی بخش ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز میباشد. یک قسمت مرز قندوز با تاجیکستان در روبروی جنگلزارهای ممنوعگاه بشه پلنگان جایگیر شده است.
افزایش حضور گروه های تندرو در مناطق هممرز با تاجیکستانی افغانستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات قرغیزستان خبر دادند که چند روز پیش عادل تویغنبایف، داماد رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف، از سوی اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب دستگیر شده است. تویغنبایف که شهروند قزاقستان است، همراه با یک گروه از مقامات بلندپایه حکومت اسکر آقایف در پی برکناری او در نتیجه انقلاب لاله‌ها در بهار سال 2005 به فساد عیبدار شده است. همکار ما طاهر سفر در رابطه با این بازداشت با شارح قرغیز ایدنبیگ اقمت اولو صحبت داشت و نخست از او پرسید که بازداشت تویغنبایف برای بیشکک تا کجا مهم است و امکان استرداد او به قرغیزستان آیا واقعی است؟ بازداشت عادل تویغنبایف از نظر سیاسی چندان مهم نیست، ولی همین گونه درخواست بود و او را دستگیر کردند. من فکر نمی کنم که تویغنبایف را به قرغیزستان استرداد کنند، چون که سال 2014 او را در فرودگاه شریمیتیوی شهر مسکو با درخواست قرغیزستان دستگیر کرده بودند، ولی بعد دو روز آزاد شد و به اروپا رفت. عینی چنین حادثه ماه فوریه سال 2014 و حالا در ماه مارت این سال هم رخ داد.
مسئله استرداد مکسیم باقیف از بریتانیا به قرغیزستان هم همچنان معلق است و را تا کنون به قرغیزستان استرداد نکردند. درست است؟
بازداشت و استرداد کردن مکسیم باقیف برای حکومت قرغیزستان بسیار مهم است. او این زمان در بریتانیا در شهر لندن زندگی میکند. حکومت قرغیزستان بارها از بریتانیا خواسته است که مکسیم باقیف را به قرغیزستان بسپارند، ولی حکومت آن کشور طلب بیشکک را رد کرده است. بریتانیا باور ندارد که مکسیم باقیف را در قرغیزستان عادلانه و بی‌غرضانه محاکمه میکنند. آنها به مقامات دادگاهی ما باور ندارند و برای همین مکسیم باقیف را به قرغیزستان تسلیم نمیکنند، ولی حکومت ما بسیار میخواهد که او را آورده محاکمه نماید. مکسیم باقیف با جنایت های زیادی از جمله فسادکاری متهم شد، ولی با وجود درخواست های با تکرار او را به قرغیزستان ندادند، چون که بریتانیا به عدالت دادگاهی در قرغیزستان باور ندارد.
درباره جزئیات اتهامات عادل تویغنبایف صحبت میکردید و میتوانیم بگوییم که او را هم به قرغیزستان استرداد نمیکنند؟
من نمیدونم عادل تویغنبایف را چی گونه از دبی استرداد میکنند، چون او شهروند قزاقستان است و بر اساس قانون اساسی مقامات حق ندارند شهروند قزاقستان را با کشور دیگر برای محاکمه استرداد نمایند. با احتمال غالب عادل تویغنبایف برای حمایت از حقوقش به حکومت قزاقستان مراجعه میکند. وقتی او را سال 2014 دستگیر کردند، او با اکرام الدین ایتقولوف، یک وکیل دفاع شناخته در قرغیزستان مراجعه کرد و این وکیل حقوق تویغنبایف را حمایت کرد و گفت هیچ دلیل برای سپردن او به قرغیزستان موجود نیست. درباره اتهامات بر ضد عادل تویغنبایف همین را می توانم بگویم که او تا سال 2005 شوهری بیرمیت اوقایوا، دختر کلانی رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف بود و تمام ساحه های سردرآمد کشور را زیر دست داشت. ساحه استحصال و فروش شراب، رکلام در تلویزیون ها و رسانه های بزرگ از جمله روزنامه سرخریدار شام بیشکک با او تعلق داشت. پولی زیاد به دست می آورد و مالیات هم نمی سپرد و غالبا او را به همین جنایت ها متهم می کنند. شورای قرغیز ایدنبیگ اقمت اولو بود که با ما در رابطه با بازداشت عادل تویغنبایف، داماد رئیس جمهوری سابق اسکر آقایف، از سوی اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.